والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بنا شد در این جلسه مروری به سرفصل‌های مجموع مباحثی داشته باشیم که در این چند سال توفیق طرح اونها را پیدا کردیم و ان شاء الله از جلسه فردا مبحث کنونی بحث مطرح شد. در همین خصوص عرض می کنیم که در چینش مباحث هر علمی در هر عصری با تشخیص صاحب نظران علوم روش‌ها و سبک‌های متعددی مطرح شده است که غالباً هر سبک اختیاری متناسب با تعریف و موضوعی ارائه می شود که برای اون علم اختیار شده است. یعنی در گذشته شیخ می بینیم یک چینش خاصی در العده دارد، بعد میاد محقق یه مقدار چینشه بحثاش متفاوت میشه، علامه چینش بس یه تغییری درش ایجاد میشه، همینطور که میاییم. حالا منشأ تفاوت این چینش ها هم وقتی دقیق میشویم میبینیم به اون تعریفی که فرد از علم اصول کرده، اون موضوعی را که شخص به عنوان موضوع علم اصول انتخاب کرده، میخواد بر اساس محور اون موضوع مباحثش را بچینم. ما در تعریف علم اصول عرض کردیم علم اصول هو العلم بالقواعد التي ليس شأنها إلا التعرف على الأحكام الشرعية من الأمور التي صدرها الشارع في مقام الجعل الشرعي یا فی مقام تشریع. عرض کردیم علم اصول از نگاه ما عبارت است از علم به قوانین و قواعدی که تنها شأنیت آنها آگاهی یافتن بر احکام شرعی است. از چی؟ از اموری که شارع در مقام جعل شرعی صادر می کند. و در تعریف موضوع علم اصول بعد از این که آراء مختلفه از اعازم اصولی مورد نقد و بررسی قرار گرفت، عرض کردیم به نظر ما موضوع علم اصول عبارت است از الامور التي صدرها الشارع فی مقام الجعل الشرعی، که اون امور الفاظ، افعال و تقاریر است. و اما کتاب، سنت، اجماع و امثال آنها که در بیانات اکثر اصولیون به عنوان موضوع علم اصول مطرح شد، اینها در حقیقت طرق موصله اموری هستند که موضوع علم اصول می باشند. با اینو نتیجه گرفتیم دیگه، گفتیم کتاب، سنت، اجماع، سیره و امثاله، اینا طرق موصله، یعنی راه‌هایی هستند که ما از این راه‌ها به الفاظی که شارع در مقام جعل شرعی صادر کرده میرسیم. به افعالی که شارع در مقام جعل شرعی صادر کرده چی؟ میرسیم. به تقاریری که شارع در مقام جعل شرعی صادر کرده میرسیم. لذا اینها رو نمیتوانیم بگیم موضوع علم اصول، الا اینکه همونجا یادآور شدیم، مگر اینکه مقصود حضرات از کتاب، سنت، اجماع و امثالهم اون چه باشد، یعنی اموری باشد که در کتاب و سنت و اجماع چی مطرح شده، اونم در مقام جعل شرعی. چون اگر یادتون باشه ما گفتیم در کتاب و سنت تنها اموری که در مقام جعل شرعی صادر شده باشد وجود نداره، امور مربوط به اعتقادات هست، مربوط به اخلاقیات هست، مربوط به مسائل دیگه هم چی؟ وجود نداره. بله، در کتاب یه آیاتی وجود دارد که در مقام جعل شرعی صادر شده، در سنت احادیث و روایاتی وجود دارد که اینا در مقام جعل شرعی و تشریع وارد شده، اونا موضوع علم اصول هستن، نه مجموع سنت، نه مجموع کتاب و یا اجماع. در بحث از امور مقدماتی مبحثی را ما گشودیم مبنی بر تبویب مباحث علم اصول از نگاه علمای اصولی. شیخ مفید در التذکره چگونه ابواب اصولی را تبویب و ترتیب داده است، سید مرتضی در الزریعه چگونه، شیخ در العده چگونه، متأخرین چطور، متأخر المتأخرین و معاصرین. یادتونه دیگه این بابی رو ما باز کردیم به عنوان تبویب مسائل علم اصولی که چگونه تبویب شده است. در اونجا با توجه به این که ما علم اصول را اونگونه تعریف کردیم، موضوع علم اصول را اون امور دانستیم، و از طرفی اموری که شارع در مقام جعل شرعی صادر کرده است عبارتاً از الفاظ، چه الفاظ مفرده چه الفاظ ترکیبیه، افعال و تقاریر شارع بر این اساس ما مقاصد علم اصول را بعد از طرح امور مقدماتی به شیوه نو و جدید مطرح کردیم، که البته این شیوه حاوی تمام مباحثی هست که در گذشته مطرح شده، اما با این سبک و سیاق جدید. مقصد اول بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در توسط شارع در مقام جعل شرعی بود. امر لفظ مفردیه، مشتق لفظ مفردیه، نهی چی؟ مفرده. ما آمدیم در این مقصد گفتیم آقا مدلول امر چیه؟ مدلول نهی چیه؟ مدلول مشتق چیه؟ حالا مباحثی که مربوط به مدلول بود رو مفصل بحث کردیم. آیا مثلا مدلول امر که وجوبه، وجوب تعبدیه عند الاطلاق یا توسلی، وجوب نفسیه یا غیره، اینا دیگه به صورت مفصل در سالهای گذشته بحث شد. پس در مقصد اول در حقیقت ما آمدیم مدالیل این الفاظ رو بیان کردیم. مقصد دوم بررسی احوال الفاظ مفرده با توجه به مدلولی بود که در مقصد اول نتیجه گرفته بودیم. مثلا مدلول امر شد طلب وجوبی، بحث کردیم که آیا بین این طلب وجوبی مدلول امر در ذل مقدمه و بین طلب وجوبی مقدمه آن ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ این بحث از احوال بود دیگه. بعد از این که مدلول امر و نهی مشخص شد، مثلا بحث کردیم اگر امر و نهی در یک جا با توجه به اون مدالیل اجتماع کنن جایده یا جایز نیست. بحث زد در همین خصوص مطرح شد، چون یعنی در واقع احوال مدالیل الفاظ مفرد. مقصد سوم بررسی مدالیل جملاتی بود که شارع مقدس در مقام جعل شرعی صادر کرده بود، مثل مدلول جمله عام و جمله خاص، مدلول جمله مطلق و جمله مقید، مدلول جمله شرطیه به حسب منطوق و مفهوم، مدلول جمله استثنائیه به حسب منطوق و مفهوم که بحث مفاهیم اینا رو شکل میده. همه بحثای بررسی مدالیل بود. مقصد چهارم بررسی احوال این جملات صادره توسط شارع با توجه به مدلولی که از این جملات در مقصد گذشته روشن شد مطرح می شود. احوال جملات ترکیبیه بعد از تعیین چی؟ مدلول. مثلا جمله خب عام مدلولش این شد که خدمت شما عرض بشه دلالت دارد بر عموم استقراقی. جمله مطلق رو عرض کردیم دلالت بر طبیعت داره، حالا اون طبیعتی که به همون معنایی که ما عرض کردیم اینها. ولی خب اینها قاعدتا یک سری احوال هم دارن، بعد از تعیین مدالیل اینها باید اون حالاتشون، اون بحثای عارضی و جانبیشون مطرح میشد. مثل چی؟ مثل بحث از سرایت اجمال مخصص به آن، مثل تعقیب جمله به استثناءات متعدده، مثل بحث از تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب مربوط به جملات شرطیه متعدده بود. خب اینا مبحث های احوالی بود که اینها را مفصل الحمدلله در سالهای گذشته مطرح شده و الان خب ضبطم هست و مکتوبش هم که وجود داره. مقصد پنجم، ببینید ما آمدیم گفتیم که موضوع علم اصول چیه؟ اموری است که شارع در مقام جعل شرعی صادر میکنه. اون امور شد الفاظ، در قالب الفاظ افعال و تقاریر میدیم. تمام چهار مقصدی رو که تا به الان بحث میکردیم یا راجع به تعیین مدلول الفاظ بوده یا راجع به احوالات مربوط به چین این الفاظ بوده. تمام چهار مقصد در طول این چند سالی که 10-11 سال میشه دیگه، درست آمان؟ 12-13 سال. در طول این چند سال ما این چهار مقصد رو بحث کردیم، مفصل بررسی کردیم و خب الهی شکر مجموعه ای که به همت عزیزان و دوستان فراهم شده یک مجموعه بسیار خوبی است. زحمت کشیدن و انشالله که بعد از این که حالا تنظیمات نهاییش صورت بگیره و اقدام به چاپش بشه انشالله استفاده خواهم کرد. در مقصد پنجم که انشالله از جلسه فردا اول این مقصد رو ما شروع می کنیم، بررسی مدلول فعل و تقاریر شارع مقدس در مقام جعل شرعی است. مقصدی که متاسفانه بسیاری از طلبه های امروز کاملا با آن ناآشنا، به دلیل این که در کتب درسی ما وجود ندارد. اگر یه مطالعه کنیم میبینیم، حالا انشاءالله فردا من در بحث تاریخچه بحث مفصل بحث و اشاره خواهم کرد، ولی یه مطالعه اجمالی بکنیم میبینیم تقریبا تا زمان صاحب قوانین و صاحب فصول این بحث، یعنی توجه به فعل و تقریر، مورد توجه جدی بوده. فصل خاصی رو کاملا براش باز میکردن، مباحث مختلفی رو راجع به فعل و تقریر معصوم مطرح میکنن. و با مراجعه به روایات و احادیث کاملا متوجه میشیم که جایگاه فعل معصوم و تقریر معصوم در جعل شرعی از جایگاه الفاظی که از امام یا معصوم و هر معصومی صادر شده کمتر نیست، جایگاه خیلی رفیعی داره. چون وقتی شما به فقه مراجعه بکنید میبینید که در فلان مسئله این فقیه میفرماید که دلیل ما تأسی به رسول مکرم اسلام است، تأسی به فعل رسول مکرم اسلام، تأسی به امیر المؤمنین است، فعل پیغمبر است، فعل امام صادق است، تقریر این امام معصوم یا پیغمبر است. یعنی اصلا کلن فقه ما در اکثر قریب به اتفاق ابواب فقه ما میبینیم بحث فعل تأثیر در استنباط داره، ولی متاسفانه به هر دلیل نامعلومی بحث فعل و تقاریر از کتب حذف شد، در بحث های خارج هم مطرح نشده. جالب اینه شما الان اگر تقریرات آغازیا رو ببینید، تقریرات آیناینی رو ببینید، تقریرات آی اصفهانی رو ببینید، تقریرات شهید صدر رو که حالا شهید صدر خب باز یک توجهات خاصی به بعضی از این جوانب داشته، فصلی را به نام فصل فعل و تقریر باز نکردن، یعنی مورد توجه جدی قرار بدن، که فصل خیلی مهمیه و انشاءالله اون مقداری که نیاز باشه ما در مباحث اول میان چیکار میکنیم؟ احوال بله مدالیل فعل و تقریر رو بررسی می‌کنیم. آیا فعل معصوم دلالت بر وجوب داره یا نداره؟ این بحث جدی است که در العده شیخ مطرح شده، در الذریعه شیخ مطرح شده. اندیشمندان اهل سنت مثل الاحکام عامدی در الاحکام، فخر رازی، همه این بحث رو مطرح کردن که آیا فعل معصوم دال بر فعل، البته اونا میگن نبی، ولی خب ما تصریح میدیم به معصوم، آیا فعل نبی و معصوم دلالت بر وجوب دارد همونطور که امرش در لفظ دلالت بر وجوب داشت یا نه هیچ دلالتی بر وجوب ندارد و استفاده وجوب فعل پیامبر نیاز به چی؟ قرینه دارد. بحث‌های متعددی. این پس در حقیقت مقصد پنجم چه میشه؟ بررسی مدالیل فعل و تقاریر شارع در مقام جعل. مقصد ششم که انشاءالله اگر عمری باشه بحث خواهیم کرد، بررسی احوال فعل و تقریر شارع مقدس است. یک مقصد مباحث جانبی انشاءالله مطرح میشه بعد از اینکه ما مدلول فعل و تقریر رو دیگه نتیجه گرفتیم، یک سری بحث‌های جانبی احوالی مطرح میشه که انشاءالله باید در فصل‌ها و مطلب‌های مجزا اینها رو چکار کنیم؟ مطرح
این مجموعه
چون دیگه ما گذشته هم احوال رو مجزا مطرح کردیم، احوال رو مجزا میکنیم به همون سبک و سیاق احوال مجزا مطرح بشه تناسب داره با بحثامون. میتونیم بله؟ بله اون تعیین مدلوله دیگه، بعد از این که مدلول مشخص شد ما این مباحث احوالی رو باید مطرح کنیم. این تخصیص میزنه بحثای احوالی بود بله دیگه، لذا این تفکیک خودش کارگشاست به نظرم. این شد مقصد در واقع ششم. مقصد هفتم مربوط به طرق موصله اموری است که شارع در مقام جعل شرعی صادر کرده است و راجع به حجیت این طرق بحث میکنیم. مثلا قطع یکی از طرقه، زن که حالا درش کتاب حجیت زوائر مطرح میشه، سنت اجماع، سیره، اینا طرق مسلم دیگه، ما از این طرق اون اموری را که شارع در مقام جعل شرعی صادر کرده چکار میکنیم؟ فتح میکنیم. ما باید بررسی بکنیم ببینیم آقا این طرق چقدر اعتبار داره، گستره حجتی و اعتباری این طرق چیه؟ چقدر داره؟ لذا بحث قطع زن که حالا ترتیبهای امروزی است که ما مرد از قطع میگیم آقا کتاب، سنت، اجماع، سیره و امثال هم مورد انشاءالله بررسی قرار میگیرم. این هم میشه مقصد چندم آقا؟
هفتم.
و انشاءالله در خاتمه مباحث مقصدش میشه؟ ها بله درسته. بله بعد از این که البته قاعدتا ما در ذیل چیز مباحث اونها مطرح میشه، در همون بحث حجیت ما در بحث حجیت مطرح میشه، من تمام مباحثی که مربوط به ها بله درست احسنتون درسته بله درست صحیحه. مقصد هشتم که احوال که مربوط به تعادل اتفاق متراجیه، یعنی در واقع چون ما تعارض رو بین طرق میدونیم، یعنی طرقی که کتاب با کتاب باشه، کتاب با سنت باشه، سنت با سنت باشه، لذا در مقصد هشتم هم در حقیقت بررسی احوال طرق موصله من جمله بحث مهم تعارض. و در خاتمه هم چون ما معتقدیم بر اساس تعریفی که از علم اصول داشتیم و در سال گذشته که اون امور مقدماتی مونده بود و مطرح شد، جایگاه اصول عملیه جایگاه قواعد فقهی است، انشاءالله در خاتمه مباحث چون سایرین مطرح کردن انشاءالله بحث مباحث اصول عملیه رو هم اگر حیاتی باشه، هرچند ما در قواعد فقه مطرح میکنیم اما انشاءالله اونجا مطرح خواهیم کرد. و در تمام مباحثی که تا کنون داشتیم شاید سه ویژگی در مباحث ما مشاهده بشه، البته یک ویژگیشون نمیشه خیلی ویژگی گفت، ولی خب ما نظرمون نسبت به بعضی از بحوث شاید ویژگی باشه. ویژگی اول این که ما مباحث رو همون طوری که در طول این چند سال مطرح کرده ایم بر اساس مکاتب و مدارس جدی نجف و قم تعقیب میکردیم، لذا آراء اعلام محققین صاحبان مدرسه مثل آقا ضیاء، مثل آقای نائینی، مثل آقای اصفهانی، مثل شهید صدر و امثال این در مباحث ما کاملا مطرح میشه و مطرح میشه، لذا عجله نداریم، میخوایم اینا انشاءالله مورد بررسی قرار بگیره که یک چیز بیرونی مناسبی انشاءالله ارائه بشه. اما دو تا ویژگی تقریبا در مباحثی که ما مطرح میکردیم که در سایر مباحث من ندیدم کمتر هست، یه ویژگی این که ما در اول هر بحثی به تاریخچه مباحث اشاره میکنیم که این اصلا شما هر تقریر از تقاریر رو که مطالعه کنید همچه اتفاقی نیفتاده، و اینو عرض کردیم خیلی مهمه، دلیل اهمیتش هم این است که گاه اوقات در بررسی تاریخچه مباحث به این نتیجه میرسیدیم که طرح مبحث در کلام شیخ در العده اصلا متفاوت از طرح مبحث در حال حاضره، یه چیز دیگه ای اصلا شده و چون تاریخش بررسی نشده خلط شده، یعنی اون مبحث با مبحث کنی اصلا کلا مورد خلط قرار گرفته، لذا بررسی تاریخچه مباحث خب مسئله ایست که واقعا ما اهمیت میدادیم و الهی شب صورت گرفت در اصول اهل سنت در اصول امامیه. مهمترین باز شاید ویژگی که انشالله هم در آینده انشالله رعایت میکنیم به کمک شما عزیزان که واقعا کمک میکنید و ما هم سعیمون بر این بوده، این است که بحثا را از تئوری بودن درش بیاریم، یعنی در آخر هر مبحثی چند تا فرع فقهی کس میشود این مباحث اصولی رو برای اون چکار کرد؟ تطبیق داد. حداقل بعضی از مباحث شاید ما یک هفته دو هفته راجع به ثمرات فقهی مسئله بحث میکردیم، من این شیوه رو از این به بعدم انشاءالله خواهیم داشت که در حقیقت اون خستگی از تن طلبه در بره، چون گاه اوقات پنج ماه چهار ماه یه بحثی این همه بالا شد و پایین شد و انقل شد و نه شد و بررسی شد خسته میکنه، ولی وقتی که ثمره فقهی این مباحث میاد مطرح میشه اون خستگی تقریبا از تن افراد چی میشه؟ خارج میشه. و این مسئله رو انشاءالله باز هم در مباحث آتیمون به امید حضرت حق تعالی رعایت میکنیم با کمک دوستان. والحمدلله رب العالمین.